نیمه شب به وقت ایران، سلام های گرم ما رو در آغاز مجله نیمه شب امشب رادیو فردا بپذیرید. نخستین لحظه های یک شنبه 27 بهمن 1392 خورشیدی برابر با 16 فوریه 2014 میلادی رو میگذرونیم. خوشبختانه اندکی از سرمای هفته های اخیر در ایران کاسته شده، اما اغلب شهرهای نیمه شمالی کشور در بامداد همچنان هوای خنک همتراز با دمای شهرهای اروپایی دارند. در استانهای همدان، زنجان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری در بامداد بارش برف پیش بینی میشه و در استانهای ایلام، تهران، فارس، گرگان، کرمان، خوزستان و گیلان باران. سایر نقاط کشور هم هوای ابری، گاه نیمه ابری و در جنوب آفتابی خواهند داشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق فهیمه خضر حیدری و سایر همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا مجله نیمه شب امشب رو تقدیمتون میکنیم. پیش از پرداختن به گزارش ها و تحلیل ها به سراغ خبرها میریم. بدین منظور با فهیمه خضر حیدری همراه میشیم که مسئولیت تهیه خبر رو امشب به عهده گرفته. فهیمه جان شبت بخیر.
سلام بر شما آقای حسینی و سلام به همراهان رادیو فردا در این نیمه شب. اجازه بدید که خبرها رو با خبری از ایران آغاز بکنیم. روز شنبه در سومین روز تظاهرات شهروندان بختیاری، شماری از اعضای این ایل از جمله در اصفهان، دسفول، اندیمشک، ایزه، شهر کرد و علی گودرز در اعتراض به پخش سریال تلویزیونی سرزمین کهن خواستار توقف پخش این سریال و استعفای رئیس سازمان صدا و سیما شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تاکنون تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و مردم شهرهای بختیاری با توهین‌آمیز دانستن محتوای این سریال به پخش آن اعتراض کرده و اعتراض‌های اخیر در برخی شهرها به مقابل فرمانداری و ساختمان صدا و سیما نیز کشیده شده است. عزت‌الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه با انتشار تذکرات مکتوب خطاب به معاونت سیمای تلویزیون ایران اعلام کرد که ایجاد کوچکترین بدبینی و بی‌اعتمادی در شهروندان بختیاری نسبت به گفته او رسانه ملی قابل تحمل نیست. مجموعه تاریخی سرزمین کهن در خلال روایت زندگی قهرمان اصلی خود به تاریخ سیاسی اجتماعی ایران از سال 1320 تا پیروزی انقلاب 1357 می‌پردازد. اما دور دوم مذاکرات ژنو دو روز شنبه دقایقی پس از شروع به طور غیرمنتظره پایان یافت و اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، به خاطر بنبست پیش آمده در مذاکرات از مردم سوریه عذرخواهی کرد. آقای ابراهیمی گفت از اینکه امیدهایی که مردم سوریه به این مذاکرات بسته بودند به جز توفیقی اندک در حمص بقیه برآورده نشد متاسف است. اخضر ابراهیمی همچنین تصریح کرد که حکومت سوریه با پیشنهاد او برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات مخالفت کرده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه اعلام کرد که جزئیات پنهانی در توافقنامه ژنو وجود ندارد. از زمان توافق آذر ماه ایران و گروه پنج به علاوه یک در ژنو سوئیس، برخی سیاستمداران و گروه‌های منتقد دولت حسن روحانی مذاکره کنندگان ایرانی را متهم می‌کنند که جزئیاتی پنهانی در این مذاکرات مطرح شده که علنی نشده. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی درباره اطلاع نمایندگان مجلس از توافقنامه ژنو گفته است که پرونده مذاکرات هسته‌ای در اختیار شورای عالی امنیت ملی است، اما مجلس این مذاکرات را رصد می‌کند و اگر لازم باشد ورود پیدا خواهد کرد. و بنابر آمارهای اعلام شده در دو دهه گذشته نزدیک به 10% از ایرانیان، یعنی 7 تا 8 میلیون نفر، در بلایای طبیعی و حوادث کشته شده یا خسارت دیدند. یکی از اعضای کارگروه راهبردی ملی در ایران با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفته است که همچنین بیش از 20 میلیون نفر در 23 استان کشور درگیر پدیده ریزگردها هستند در ایران. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از فهیمه خضر حیدری، اینک نگاهی بندازیم به سرخط آنچه در ادامه مجله نیمه شب خواهیم داشت. در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک، مقامات ایران میگویند هیچ موضوع دیگری به جز برنامه هسته‌ای ایران نباید در مذاکرات مطرح شود. مبارزات انتخاباتی افغانستان با پخش نخستین مناظره تلویزیونی کاندیداها آغاز شد. 25 سال پیش بود که در چنین روزی نیروهای ارتش شوروی از افغانستان بیرون رفتند. روز شنبه شهروندان بختیاری در اعتراض به پخش سریال تلویزیونی سرزمین کهن در چندین شهر کشور اقدام به تظاهرات کردند. قراره که قیمت بلیت هواپیما تا پیش از نوروز آزاد بشه. درباره چگونگی آن نظر یک کارشناس رو خواهیم شنید. گزارشی هم خواهیم داشت از جشنواره فیلم برلین از شهرام میریان. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. دو روز مانده به آغاز دور جدید مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5 به اضافه 1. در این حال مقام‌های ایرانی به کرات تأکید می‌کنند که این گفتگوها تنها و تنها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و نه موارد دیگر. فریدون زرنگار.
روز شنبه علی لاریجانی در یک کنفرانس خبری با روزنامه‌نگاران تأکید کرد که بحث درباره برنامه هسته ایران نباید با موضوعهای دیگری ارتباط پیدا کند.
مذاکرات مربوط به مسئله هسته‌ای است، ربطی به این مسائل پایه‌ای در سیاست خارجی ما نداره. این مذاکرات آغاز شد و مقدماتی رو طی کرد و الان وارد مرحله بعدی داره میشه. اگر در این مذاکرات واقعا همونطور که قبلا گفته بودن بخواهن موضوع و پرونده هسته‌ای رو از طریق مذاکرات سیاسی حل بکنن، این زمینش فراهم هست. اما اگر نگاه تاجر معابانه داشته باشن و چانه زنی بلاوجه در موضوعات داشته باشن، باید بدونم به این سادگی کار جلو بره.
روز جمعه هم حسن قشقاوی معاون پارلمانی و امور کنسولی وزارت امور خارجه در گفتگو با شبکه خبری پرس تیوی گفت همانطور که مقام‌های وزارت امور خارجه بارها اعلام کرده‌اند، موضوع این مذاکرات تنها هسته‌ای خواهد بود. روز چهارشنبه هم مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گفته‌های سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید که آمریکا قصد دارد آزمایشات موشکی ایران را تحت توافقنامه نهایی با ایران متوقف کند، تأکید کرد که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تنها موضوعی خواهد بود که در دستور مذاکرات هسته‌ای قرار دارد. از سوی دیگر روز جمعه کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای در پیش برای دستیابی به یک توافق همه جانبه موفقیت آمیز باشد.
ما اکنون در راه اجرای توافقنامه ژنو که به آن در نوامبر گذشته به عنوان اولین گام اعتمادسازی دست یافتیم هستیم. اما این تنها اولین گام است برای پرداختن به مهمترین نگرانی ها از برنامه هسته‌ای ایران و ما در هفته آینده در وین مذاکرات را برای دستیابی به یک توافق همه جانبه و نهایی از سر می‌گیریم.
مایکل من سخنگوی کاترین اشتون هم در همین رابطه روز جمعه گفت
ما هیچ دستور کاری هنوز تعیین نکرده ایم. فکر میکنیم مذاکرات احتمالاً صبح سه‌شنبه آغاز و ادامه پیدا میکند. اساساً در چارچوب این مذاکرات برای دستیابی به یک توافق همه جانبه همه نگرانی های موجود در مورد برنامه هسته‌ای ایران موضوع بحث است.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسئله هسته‌ای در بریتانیا درباره تأکید مقام‌های ایرانی بر محدود بودن مذاکرات به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
قبل از اینکه مسئله گفتگوهای هسته‌ای با آمریکا شکل علنی پیدا بکنه، همه شواهد نشون داد که نمایندگان دولت تازه یعنی دولت آقای روحانی تماس‌های پنهانی و دیدارهایی با نمایندگان آمریکا در منطقه در اروپا و همینطور در آمریکا داشتند. این تماس‌ها با این هدف برگزار می‌شد که در صورت امکان به غیر از پیدا کردن یک راه حل برای مقابله با تحریم‌ها و همینطور عادی کردن شرایط مربوط به پرونده اتمی ایران، مناسبات کاری در صورت امکان با آمریکا به شکل عادی در بیاد و این هدف دولت بود و به نظر می رسید که حاکمیت جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی این موضوع رو در کلیات پذیرفته، ولی بعداً به علت اعمال فشار گروه‌های اصولگرا و همینطور به خصوص نظامی‌ها دولت تحت فشار قرار گرفت و مجبور شد مناسبات با آمریکا و گفتگوهای سیاسی با آمریکا رو در حد حل بنبست اتمی ایران محدود بکنه.
در این میان خبرگزاری رویترز هم روز جمعه در گزارشی با اشاره به نوشته رویترز بی‌اعتمادی‌های پایدار و یک شکاف بزرگ در انتظاراتی که دو طرف از یکدیگر دارند، این احتمال را پیش بینی می‌کند که می‌تواند تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق را به شکست بکشاند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد پیشاپیش مبارزات انتخاباتی افغانستان که قرار حدود دو ماه دیگه برگزار بشه، مناظره‌های تلویزیونی انتخاباتی روز شنبه آغاز شد. در این رقابت‌ها 11 نامزد با یکدیگر به مناظره می‌پردازند. محمد زرقامی از رادیو فردا از نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل، درباره کیفیت مناظره‌های روز شنبه پرسیده. نجیب محمود:
مناظره هایی که در مجموع از طرف 11 کاندید صورت میگیره تا اندازه زیاد را با هم شبیه است. یعنی اونا در صحبت های خودشان روی چند مسئله کلیدی بحث میکنن. مسئله مبارزه با فساد، روند صلح آشتی، ایجاد یک کابینه یا یک سیستم متخصص و بهبودی مناسبات با کشورهای همسایه و در نهایت قرارداد استراتژیک با آمریکا. یا در مجموع اهداف را انتخاب کردن که ضرورت عینی جامعه هست و بیشتر اینا از راهکارهایی که بحث میکنن با هم شبیه است. یعنی ما گفتن میتونیم که برنامه های کاندیدا شاید در مورد اقتصاد یا سیاست خارجی با هم کمی تفاوت داشته باشه. یعنی تفاوت شاخص یا ویژه بین دیدگاه های از اینا زیاد معلوم نمیشه.
یعنی این مناظره ها توانایی این رو داره که به طرفداران کاندیداها چهره واقعی کاندیداها رو معرفی کنه و اهدافشون رو به بوته نقد بذاره؟
من زیاد به این باور ندارم، برای که مناظره اکثرا دعاهای کلی را به بحث میکشن. یعنی در بحث خاص مشخص پیرامونی که راهکارهای اقتصادی چی هست که کاندیدا در طول 2-3 سال را بیان بکنن، یا برای اقتصاد چی استراتژی را انتخاب کرد، یا روند آشتی ملی چی است که نابرد بکنن، یک بحث خاص مشخص نیست. بیشتر این مناظره ها به شکل کلی و همگانی است، یعنی روی تمام مسائل و مشکلات بحث میکنه و این شکل هست دهی دارد که بحث رسانه جای بدین فوقی بود نفکاران مذباد و حتی این هایی که برای اینا کار میکنه، اگر اینا در طلب حاضر بودن در یک مناظره هستن، یک بحث خاص مشخص یا اقتصاد یا امنیت یا فرهنگ مسائل روابط بین‌المللی انتخاب میکردن، در خوج بیشتر وضع و کیفیت برنامه های از اینا معلوم میشد.
در پیوند با افغانستان 25 سال پیش بود که در چنین روزی اتحاد شوروی آخرین واحدهای ارتش خودش رو از افغانستان بیرون برد. امروزه اکثر تحلیلگران این جنگ رو یکی از بزرگترین اشتباه‌های سیاست خارجی اتحاد شوروی می‌دانند. آنا رایسکایا:
کشورهای سابق اتحاد شوروی 15 فوریه 26 بهمن ماه را به عنوان سال روز پایان جنگ اتحاد شوروی در افغانستان گرامی می‌دارند. 26 بهمن 1367 با خروج آخرین سرباز اتحاد شوروی از خاک افغانستان جنگ پایان یافت که نزدیک به 10 سال به درازا کشید. هدف از این جنگ حمایت از حکومت چپگرای حزب دموکراتیک خلق افغانستان اعلام شده بود. شوروی که همواره توسعه سوسیالیسم در جهان سوم را از وظایف خود می‌داند، نیروهای خود را به درخواست حفیظ الله امین رهبر حزب خلق عظم افغانستان کرد. همچنین نگرانی از تبدیل افغانستان به پایگاه جدید نظامی آمریکا و شایعه‌های در خصوص آمادگی واشنگتن برای تهاجم نظامی به ایران که چندی قبل از آن انقلاب اسلامی در آنجا رخ داده بود را دلیل اصلی ورود ارتش شوروی به افغانستان می‌دانند. گروه‌های مجاهدین افغان با حمایت کشورهای همسایه و غرب به مخالفت مسلحانه به نیروهای شوروی و دولت تحت حمایتش پرداختند که این جریان سرآغاز جنگ‌های داخلی شد که در بوه‌های آن گروه طالبان نیز شکل گرفت. ولادیمیر بوکوفسکی، تاریخدان، تحلیلگر و مدافع حقوق بشر، معتقد است که منابع هنگفت انسانی و مالی در قشونکشی شوروی به افغانستان برای ایده پوچ از میان رفت و باید برای غرب عبرت‌آمیز باشد.
Они не хотели идти. Они, в общем-то, понимали, что они там застрянут, что это будет осуждено мировым сообществом.
رهبران شوروی در حالی درگیر این جنگ شدند که می‌دانستند به سرعت به اهداف خود نخواهند رسید و مورد انتقادهای بین المللی قرار خواهند گرفت. اما این تصمیم در فضایی گرفته شد که وقوع جنگ جهانی سوم یک احتمال بسیار قوی بود. بارها گفته شده که پیروزی در افغانستان با ابزارهای نظامی دست نیافتنی است و اگر اقدامات نظامی در کنار بازسازی مدنی انجام نشود با شکست روبرو خواهد شد. در این حال می‌بینیم که آمریکایی‌ها و ناتو تجربه‌های شوروی سابق را نادیده گرفتند. امروز نیروهای غربی در حالی از افغانستان خارج می‌شوند که هیچ یک از اهداف این جنگ برآورده نشده است.
در منابع مختلف تعداد کشته شدگان شوروی در افغانستان بین 15 تا 26 هزار نفر و تعداد زخمی ها بیش از 50 هزار نفر ذکر شده. دست کم 1 میلیون افغان در این جنگ کشته و 3 میلیون مجروح شدند. نزدیک به 10 میلیون افغان ناچار به ترک وطن شدند که اکثر آنها در ایران و پاکستان پناه گرفتند. هزینه های مالی این جنگ برای شوروی بیش از 30 میلیارد دلار و برای افغانستان 200 میلیارد دلار تخمین زده می شود. تحلیلگران روس بارها گفتند خطاهای اتحاد شوروی می تواند درسی برای غرب باشد. افغانستان در حال 25 سالگرد خروج ارتش شوروی را پشت سر می گذارد که نیروهای آمریکا و ناتو پس از 13 سال در حال خروج از این کشور هستند. آن رئیسکه رادیو فردا.
روز شنبه تظاهرات شهروندان بختیاری در اعتراض به سریال تلویزیونی سرزمین کهن که از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه وسعت بیشتری یافت و در سومین روز به چند شهر دیگر بختیاری نشین سرایت کرد. بر پایه گزارش ها معترضان در شهرهای دسفول، اصفهان، علی گودرز، اندیمشک، لالی، لردگان، ایزه، شهر کرد و پارسان در مقابل مراکز صدا و سیما تجمع کرده و دست به تظاهرات زدند. در اصفهان نیروهای پلیس با شلیک تیر هوایی در صدد پراکنده کردن معترضان بودند و عده‌ای نیز بازداشت شدند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با امیر رضا بختیار، نوه امام قلی خان حاجی ایلخانی، از رؤسای ایل بختیاری و فعال سیاسی در پاریس درباره تازه‌ترین تحولات درباره این تظاهرات پرسیده است. امیر رضا بختیار:
امروز برای چندمین روز متوالی در شهرهای مختلف بختیاری از جمله در علی گودرز، دسپول، اندیمشک، لالی، لردگان، ایزه، اصفهان، شهر کرد و فارسان تظاهرات‌های گسترده و البته خودجوشی شکل گرفته در مقابل صدا و سیمای محلی. در اصفهان و دسپول درگیری‌های شکل گرفته. در اصفهان در جلوی صدا و سیما تیراندازی هوایی صورت گرفته و تمام خیابون‌های اطراف صدا و سیمای اصفهان رو محدود کردند.
آقای بختیار، شنیدم که در برخی شهرها هم عده‌ای بازداشت شدن توسط نیروهای پلیس، یا این موضوع رو تایید میکنید؟
بله، در دسپول و اصفهان تعدادی از تظاهرکننده ها بازداشت شدن، البته آمار دقیقی هنوز به دست ما نرسیده.
در این سریال چه موضوعاتی مطرح شده که به این اعتراضهای چند روزه دامن زده؟
در این سریال خانواده رهبران انقلاب مشروطه، سردار اسد بختیاری و ایلخانی بختیاری و خدمتگزاران انگلیس و وابسته بیگانه نامیدند و تاریخ بختیاری و بعد مبارزات و رشادت هایی که در صدر مشروطه در اعصار تاریخ معاصر ایران انجام دادند و به صورت بسیار متضاد با آن چیزی که بوده نشون دادند و در بسیاری از دیالوگ ها به ایل بختیاری و مردم بختیاری به صورت مشخص توهین کردند. در این چند روز هم تظاهرات صورت گرفته کاملا به صورت مسالمت‌آمیز بوده است و تنها خواسته ای هم که داشتن این بوده که رئیس صدا و سیما رسما عذرخواهی بکنه از مردم و ادامه پخش این سریال خودداری بکنند، چون این اولین بار نیستش که در صدا و سیما جمهوری اسلامی اتفاق میفته. بیشتر در فیلم‌های سینمایی و سریال‌های همچون سنوبر، سال‌های مشروطه و کلاه پهلوی که درست کرده بودند یا برنامه تاریخ شبکه دوی سیمای جمهوری اسلامی که آقای خسرو معتضد روایتگر تاریخ هستند، در اون برنامه توهین‌های بسیار بدی نسبت به بختیاری صورت گرفته که در گذشته هم اعتراض‌هایی بوده، ولی متاسفانه هیچ وقت از طرف مسئولین زیرفت صدا و سیما هیچ گونه واکنشی نسبت به اعتراض‌ها به نیروی صورت نگرفته.
آقای بختیار، بر پایه گزارش‌ها در برخی وبسایت‌ها در شبکه اجتماعی سایت آژانس بختیاری ایبنا نیوز فیلتر شده. آیا این موضوع صحت داره؟
بله، متاسفانه آژانس خبری ایبنا نیوز، خبرگزاری بختیاری که پوشش دهنده اخبار مربوط به این استان و مناطق بختیاری هستش، به دلیل پوشش این اخبار تظاهرات و اعتراض‌هایی که صورت گرفته است، 2 روز پیش تا حالا مسدود شده و کاملا از سرویس خارج شده و فشار زیادی روی روزنامه نگاران و روشنفکران و نخبگان بختیاری در حال حاضر وجود داره.
خب بشنویم ببینیم شما شنوندگان گرامی درباره مسائل مختلف از جمله تظاهرات شهروندان بختیاری چه نظری دارید.
من مخاطب میگم شما چرا در مورد فیلمی که توی ایران ساختن سریال سرزمین کهن و دو قوم بختیاری تو این کردن هیچ برنامه پخش نمیکنید؟ با تشکر. تیه دیروز امروز درگیری های در اخلاف رسول و سلیمان اندیمشک علی گودرز صورت گرفته. مردم به خاطر سریال سرزمین کهن که به قوم بختیاری چونده به خیابونا دیختن، در قمرزین آتیش زدن. مطمئن خبررسانی کنید. خواستم بگم که از گرستان نیرو بردن، وضعیت خیلی اونجا به هم ریخته است و این سریال سرزمین کهن باعث شده که صدا و سیما آقای زرقامی عذرخواهی کنه از قوم بختیاری.
خواستم اینو عرض کنم، نه تنها باید میر حسین موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد آزاد کنن، بلکه باید تمام زندانیان سیاسی رو آزاد کنن.
سلام، من از سنانداز مزاحم میشم. من به عنوان یک مادر از گروگانگیران سربازها خواهش میکنم سربازها را آزادشون کنند. سرباز بیگناه هست. من خودم پسرم سربازه، همیشه دلم تنگه. به خاطر خدا، به خاطر دل مادر آزادشون کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22 دقیقه میشه که نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم. قراره به زودی نرخ بلیت هواپیما در ایران آزاد بشه. از این رو به گفته علی محمد نوریان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران، قیمت بلیت هواپیما به صورت آزمایشی تا پیش از نوروز در 2 مسیر آزاد خواهد شد. نوشین سید حسینی در گفتگو با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل در ایران، نخست درباره مفهوم آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از او پرسیده. مسعود مهاجر:
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما سالهای سالی که از طرف شرکت‌های هواپیمایی در جمله هواپیمای جمهوری اسلامی ایران تعریف میشه، منتها در بازار ایران چون همیشه نرخ‌های مسائل نقلیه تحت کنترل دولت بوده، در بخش هواپیمایی هم همین رویه اتفاق افتاده. شرکت هواپیمایی چندین ساله که به دولت فشار وارد میکنن، از طریق سازمان هواپیمای کشوری میخوان که نرخاشون رو آزاد بذارن، یعنی نرخای مسیرهای پروازی داخلی از طرف خود شرکت‌های هواپیمایی تعیین بشه. در طول فصول مختلف یا روزهای مختلف هفته تغییر بکنه، یه تنوعی ایجاد بشه تا شرکت‌ها بتونن اولا ظرفیت‌های هواپیماشون به درستی پر کنن و همچنین در مواقع پیک بتونن سود بیشتری کسب کنن و زیان‌های زمان‌های غیر پیک رو جبران بکنن.
آقای مهاجر، به این ترتیب باید منتظر چه تأثیری بر روی نرخ بلیط ها باشیم؟
در ایران یک برداشت وجود داره که آزاد کردن نرخ ها موجب گرانی خواهد شد. البته دولت تجربه آزادسازی نرخ در اتوبوسرانی بین شهری داره. ما چندین سال که در اتوبوسرانی بین شهری شرکت ها رو آزاد گذاشتیم که نرخ اتوبوس های فلیپسیشون خودشون تعیین بکنن و این باعث شده که اولا سرویس های اتوبوسرانی بین شهری نوسازی شده، کیفیتشون بسیار بالا رفته، ولی نرخ ها از یه حدی فراتر نرفته، چون شرکت های خصوصی تجربه دارن که اگه نرخ ها رو از یک حدی بالاتر ببرن مشتریان خودشون از دست بدن، میدن، یعنی از قدرت خرید مردم خارج میشه، بنابراین به جای اینکه سود بکنن زیان میبینن. در نتیجه در صنعت هواپیمایی همین اتفاق خواهد افتاد. اون تا سازمان هواپیمایی کشوری از این بابت نگرانه که اگه نرخ رو آزاد بکنیم نرخ بیش از اندازه بره بالا. با وجود اینکه شرکت‌های هواپیمایی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران مرتبا تاکید می‌کنن که قصد افزایش نرخ پرواز رو ندارن، این همچنان در تردید. و این که آقای نوری هم گفته که می‌خوایم آزمایش این کار انجام بدیم، می‌خوایم مطمئن بشن که اتفاقی نخواهد افتاد.
آقای مهاجر، فکر می‌کنید که به این ترتیب باید منتظر افزایش کیفیت خدمات رسانی خطوط هوایی هم باشیم به مشتریانش همزمان با آزادسازی نرخ بلیط ها؟
پروازهای داخلی در موارد زیادی گران تمام که ناوخوان‌های ما احتیاج به مراقبت بیشتری داره. تأخیرات پروازی در ظاهر نشون میده که تا حدودی مسافرها متضرر میشن، ولی تأخیرات پروازی زیانش برای شرکت هواپیمایی خیلی از مسافرانه. یعنی وقتی یه پروازی لغو میشه یا پرواز جایگزین چند ساعت دیرتر انجام میگیره، دقیقا شرکت هواپیمایی بخشی از ظرفیت هواپیمایی خودش از دست میده. بنابراین ما منتظریم که سازمان هوایی کشوری هر چه زودتر با آزادی نرخ‌گذاری پروازهای داخلی موافقت بکنه. در اون صورت شرکت‌های هواپیمایی دستشون باز خواهد بود که هم برای فصول مختلف سال، هم برای روزهای مختلف هفته و هم برای ساعت‌های مختلف روز نرخ‌های متفاوتی بذارن. مثلا نرخ‌هایی که برای مثلا پروازهای صبح و ظهر یا عصر هست تعیین می‌کنه که چه مقدار مسافر باید اینجه مراجعه کنن. خب پروازهای خیلی صبح زود معمولا مشتری نداره یا پروازهای خیلی دیر مشتری نداره، ولی وقتی که نرخ‌ها برابر هستن توزیع مسافر به درستی داخل اینها انجام نمیگیره. بعضی از پروازها نمیتونن ظرف کاملش رو پر کنن.
مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران، به پرسش‌های نوشین سید حسینی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. جشنواره فیلم برلین روزهای پایانی خودش رو پشت سر می‌گذاره. فردا به پایان می‌رسه. از کشور میزبان 4 فیلم در بخش مسابقه این جشنواره حضور دارند که در یکی از آنها یک بازیگر ایرانی ایفای نقش می‌کنه. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
64مین جشنواره جهانی فیلم در شهر برلین در حالی روزهای پایانی خود را پشت سر می‌گذارد که اکثر بیش از 400 فیلم برگزیده امسال در 12 بخش گوناگون به نمایش درآمده. به این ترتیب تماشاگران این فیلم‌ها و دوستداران هنر سینما به نوشته روزنامه‌ها لحظه شماری می‌کنند تا نام فیلم‌های برنده در بخش رقابتی و یا مسابقه برلیناله اعلام شود. در این بخش 20 فیلم از آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین، ژاپن، آرژانتین و برزیل برای شکار خرس‌های طلایی و نقره‌ای به رقابت با یکدیگر پرداختند. از سینمای آلمان اما 4 فیلم به بخش مسابقه امسال جشنواره برلین راه یافته که یکی از آنها راه صلیبی نام دارد. در این فیلم سینمایی رامین یزدانی بازیگر ایرانی تبار آلمانی در نقش یک پزشک ایرانی ظاهر شده و در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از حال و هوا و درون مایه فیلم راه صلیبی اینطور گفته.
ماریا دختر جوان 14 ساله درگیر 2 دنیای کاملا متفاوته. از یه طرف در مدرسه علایق طبیعی و عادیش رو داره و از طرف دیگه در خانواده مجبوره که آموزش‌های سخت و نفسگیر یک کاست کاملا سنتی کاتولیک رو دنبال کنه. هر آنچه ماریا اندیشه و عمل می‌کنه بایستی از سوی خدا و کلیسا مورد قبول واقع بشه. بنابراین او همواره در ترس و وحشت زندگی می‌کنه که مبادا گناه کنه و عملی خلاف از او سر بزنه. از اونجا که درد و رنج ماریا به منظور درک راه صلیبوار حضرت مسیح به بیماری و رنجوری وی منجر میشه، اونو نزد دکتر آزمان، پزشک ایرانی که من نقشش رو بازی میکنم، میارن. از این لحظه است که تضاد آشتی‌ناپذیر بین دکتر و مادر دختر آغاز میشه. دیتریش و آنا برگمن، نویسندگان فیلمنامه، رنج و بیماری ماریا رو در 14 سکانس به نشانه 14 ایستگاه زندگی حضرت مسیح که به صلیب کشیده شدن او منجر میشه دنبال میکنن.
داستان فیلم متعلق به چه سالهایی است آقای یزدانی؟
داستان فیلم کاملا امروزی هست. انتقادی است از فرهنگ دینی و تربیتی که کارگردان 38 ساله آلمانی دیتریش برگمن به روابط پشت پرده در کلیسای کاتولیک آلمان حتی در امروز میپردازه.
رامین یزدانی، هنرپیشه ساکن شهر هامبورگ آلمان که در نقش یک پزشک ایرانی در فیلم راه صلیبی بازی کرده، در 28 سال گذشته در 22 فیلم سینمایی و نزدیک به 70 فیلم و سریال تلویزیونی هم بازی کرده. یکی دیگر از فیلم‌هایی که آقای یزدانی در آن ایفای نقش کرده، مدیکوس و یا طبیب نام دارد که در سینماهای آلمان همچنان در حال اکران است. در این فیلم چهره سرشناس سینمای دنیا سر بن کینزلی در نقش حکیم و فیلسوف ایرانی ابو علی سینا ظاهر شده و رامین یزدانی هم در فیلم طبیب در نقش یک خاخام در کنیسه در اصفهان هزار سال پیش بازی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
نیم ساعت از نیم شب گذشته و ما هم از کمرگاه مجله نیم شب گذشتیم. در ادامه مثل همه شنبه ها با برنامه هفتگی دیدگاه ها وعده دارید، اما پیش از آن بار دیگه با فهیمه خضر حیدری همراه میشیم برای شنیدن خبرها. فهیمه جان مجدداً شبت بخیر.
سپاسگزارم آقای حسینی و سلام دوباره به شما همراهان نیم شب رادیو فردا. در سومین روز تظاهرات شهروندان بختیاری، شماری از اعضای این ایل از جمله در اصفهان، دسفول، اندیمشک، ایزه، شهر کرد و علی گودرز در اعتراض به پخش سریال تلویزیونی سرزمین کهن خواستار توقف پخش این سریال و استعفای رئیس سازمان صدا و سیما شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تاکنون تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و مردم شهرهای بختیاری با توهین‌آمیز دانستن محتوای این سریال به پخش آن اعتراض کرده و اعتراض‌ها در برخی شهرها به مقابل فرمانداری و صدا و سیما نیز کشیده شده است. عزت الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با انتشار تذکرات مکتوب خطاب به معاونت سیمای تلویزیون ایران اعلام کرد که ایجاد کوچکترین بدبینی در شهروندان بختیاری نسبت به گفته او رسانه ملی قابل تحمل نیست. مجموعه تاریخی سرزمین کهن در خلال روایت زندگی قهرمان اصلی خود به تاریخ سیاسی اجتماعی ایران از سال 1320 تا پیروزی انقلاب 1357 می‌پردازد. دور دوم مذاکرات ژنو دو روز شنبه دقایقی پس از شروع به طور غیر منتظره پایان یافت و اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، به خاطر بنبست پیش آمده در مذاکرات از مردم سوریه عذر خواهی کرد. در ایران 255 کنشگر مدنی و سیاسی داخل و خارج ایران با انتشار بیانیه‌ای به ادامه حبس میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض کردند. به گزارش وبسایت کلمه، امضا کنندگان این بیانیه رهبران اعتراض‌های سال 88 را قربانیان بزرگ به گفتی آنها خودکامگی و بی‌تدبیری حاکمان دانسته و نوشتند که موسوی، کروبی و رهنورد در حالی همچنان محبوسند که پیش‌بینی‌های آنان از فرجام مدیریت ناکارآمد و دروغ پیشه و جنجالگرا به گفته آنها بیش از پیش بر همگان آشکار شده است. بنابر آمارهای ارائه شده، در دو دهه گذشته نزدیک به 10% از ایرانیان، یعنی 7 تا 8 میلیون نفر، در بلایای طبیعی و حوادث کشته شده یا خسارت دیدند. یکی از اعضای کارگروه راهبردی ملی در ایران با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفت است که بیش از 20 میلیون نفر در 23 استان کشور درگیر پدیده ریزگردها هستند. و این رو هم بشنوید که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران از آغاز به کار ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران در آینده نزدیک خبر داده و گفته است که این وزارتخانه در دوره جدید کاری خود توجه ویژه‌ای به تقویت هنر موسیقی خواهد کرد. آقای حسینی،
بسیار ممنون. فهیمه خضر حیدری بود با تازه ترین خبرها. میدونید که در سلسله برنامه های هفتگی رادیو فردا، شنبه ها با برنامه دیدگاه ها وعده داریم که به مدت 25 دقیقه خدمتتون ارائه میشه. این هفته هم برنامه دیدگاه ها رو فرین عاصمی تهیه و اجرا کرده که به اتفاق میشنویم. همچنان میتونید برای کسب خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و ضمن بیان نظراتتون رو میتونید در فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کنید. بشنویم برنامه دیدگاه رو از فرین عاصمی.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین عاصمی هستم و این برنامه دیدگاه هاست.
35 سال از انقلاب اسلامی در ایران می‌گذرد. انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 57 با مشارکت طبقات مختلف مردم که مخالف حکومت پهلوی بودند و روحانیان شیعه در ایران انجام شد، نظام پادشاهی سرنگون شد و نظام جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی روی کار آمد. آیت الله خمینی که در تبعید و در فرانسه به سر می‌برد، با ارسال پیام و اعلامیه از دور مخالفان نظام شاهنشاهی را رهبری می‌کرد. او 12 بهمن سال 57 وارد ایران شد و در 22 بهمن انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. در سالگرد انقلاب 57 به بررسی ریشه های این انقلاب پرداخته ایم با حضور سه کارشناس: فرخ نگهدار، فعال سیاسی چپگرای ایرانی که پیش از انقلاب عضو سازمان چریکای فدایی خلق ایران بود و بعد از انشاب در این سازمان رهبری سازمان فدایان خلق ایران اکثریت را بر عهده گرفت در لندن، رضا علیجانی، روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال سیاسی عضو شورای فعالان ملی مذهبی در پاریس، و مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و مشروطه خواه در لندن. من میخواستم که اول از همه تأثیر چند واقعه کلیدی رو روی سلطنت محمد رضا شاه بر وقوع انقلاب 57 بررسی بکنیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که توی دوره شاه افتاد کودتای 28 مرداد بود و اتفاقات سال 32. آقای نگهدار، شما لطفاً شروع بکنید. تا چه حد وقایع سال 57 رو با وقایع سال 32 مرتبط میدونید؟
ارتباط بسیار وسیعی داره، چون که کودتای 28 مرداد یک ذهنیتی رو در میان تمام اقشار سیاسی ایران رواج داد که ایالات متحده آمریکا و غرب به طور کلی دشمن ما هستند، و حکومت هم از اونجا که بعد از کودتا حالت استبدادی به خودش گرفت، فاصله خودش رو با مردم زیاد کرد و با غرب نزدیک. این روحیه‌ای که در ایران در آستانه انقلاب بهمن شکل گرفت، در واقع محصول همان روحیه‌ای است که در کودتای 28 مرداد شکل گرفت در میان اقشار مختلف مردم، که حکومت با ملت خودش رفتار مناسبی نداره و تکیه خودش رو بر ایالات متحده آمریکا قرار میده، و خب ایالات متحده آمریکا یک همچین ذهنیتی رو دامن میزد و تایید میکرد که بله، ما پشتیبان این حکومت هستیم و این حکومت هم استبدادیه. البته یک نقطه چرخش هم ما داریم که در شدت رشد این روحیه ضد غربی و ضد حکومتی افزون، تا اون هم حوادث اوایل دهه 40 هست، برکناری آقای دکتر امینی از نخست وزیری و گرفتن تمام کنترل امور در دست دربار و شاه و تشکیل همون روندی که از دکتر ۲۸ مرداد البته شروع شده بود.
بله آقای خانساری، در مورد مسئله آزادی‌های سیاسی، یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سال‌های پایانی حکومت محمد رضا شاه پهلوی افتاد، تأسیس حزب رستاخیز بود در سال 53 و اعلام حکومت تک حزبی. شما فکر می‌کنید که چقدر ممکنه که این مسئله بر وقوع انقلاب اسلامی تأثیر گذاشته باشه؟
خب من فکر می‌کنم که تأسیس حزب رستاخیز اونقدر روی وقوع انقلاب اسلامی تأثیر نداشت که روی غیر محبوب ساختن شاه در زمانی که این حزب رو به وجود آورد تأثیر خودش رو گذاشت. اون موقع هیچ کس فکر نمی‌کرد، حتی یک سال قبل از به اصطلاح پیروزی انقلاب اسلامی اصلا هیچ کس تصور نمی‌کرد که یک حکومت اسلامی در ایران سر کار بیاد. ولی به طور مسلم اون روندی رو که سیستم حکومتی شاه در پیش گرفته بود، اینکه خود شاه محور همه چیز شده بود، خب این یک اثر نامطلوبی رو تدریجا در جامعه گذاشته بود، به خصوص از زمانی که بحران اقتصادی ایران بعد از اینکه ما دارای ثروت بسیار زیادی از طریق نفت شدیم شروع شده بود. مشکلاتی که ناشی از بحران اقتصادی در اواسط دهه 50 بود و روی کار آمدن حزب رستاخیز، خب تا حدود بسیار زیادی توجه رو به طور بسیار بدی به سمت شاه جلب کرد، که اثرات اون میشه گفتش که خیلی در غیر محبوب ساختن بیشتر او در اون زمان نقش خودش رو ایفا کرد.
یعنی آقای خانساری، شما فکر میکنید که محمد رضا شاه پهلوی اگر که جور دیگه ای برخورد میکرد و حکومت میکرد، ممکن بود که این انقلاب اسلامی رخ نده؟
به طور مسلم، یعنی من فکر میکنم که در اصل پیروزی انقلاب به خاطر موفقیت یا پیروزی که مخالفین شاه مثلا آمدن و قدرت رو تصاحب کردن اونقدر نبود که اون در از اضمحلال سیستم حکومتی خودش از درون و اون عدمی به اصطلاح میشه گفتش که جدیتی که بخوان به هر قیمت اونطور که ما امروز شاهدش هستیم بخوان قدرت رو نگه دارن. لذا اگر رفورم هایی رو که در مراحل آخر حکومت شاه ما شاهدش بودیم به طور جدی زودتر شروع می شد، با مثلا فرصت دادن به افرادی مثل دکتر بختیار و امثال اونها که بتونن اون چهره و اون فرم حکومت رو تغییر بدن، به طور مسلم این اتفاق هرگز رخ نمی داد.
آقای علی جان، یه موضوعی که آقای خانساری هم اشاره کردن مسئله اقتصادی بود و قیمت نفت. شوک قیمت نفت در ابتدای دهه 50 و افزایش درآمدهای ایران از صادرات نفت به نظر شما چه اندازه بر وقوع انقلاب اسلامی تاثیر داشت؟
قطعاً موثر بود. البته اول رو کلمه انقلاب یک توافق بکنیم که آیا انقلاب منظور اون تظاهرات 13 ماهه آخر حکومت شاهی یا یک روند 25 ساله حداقل 32 تا 57 یا حتی کمتر از اون یا حداقل 42 تا 57. من بیشتر اون روند رو مد نظرم هست. اگر اون روند رو در نظر بگیریم قطعاً همینطوره، یعنی انقلاب یک ریشه هایی داره که یکیش همین تعارضی است که بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی وجود داره. این در برنامه 5 ساله آخر حکومت شاه تو ادبیات اون هم کارشناسای همون موقع که بخشیش آدمای ملی هم بودن تو سازمان برنامه بودجه نوشتن که این توسعه اقتصادی باید همراه با توسعه سیاسی باشه، وگرنه اونها حتی پیش بینی میکنن وقوع انقلاب رو. این یه مشکل بود. یه مشکل هم چالش های درونی خود همون توسعه اقتصادی بود که نامتوازن بود، یعنی همه بخش های کشور و همه اقشار مردم رو یک نواخت مورد پوشش قرار نمیداد. این یکی از ریشه های انقلاب هست. البته ریشه های دیگه هم داره، یه نوع جدا افتادگی از مردم که حکومت شاه به تدریج از فرهنگ عامه مردم، فرهنگ مذهبی دور افتاد. این البته مشکل روشنفکران هم بود. یه بخشیش یه مدار گفتمان غالب روشنفکران در جهان بود که یه گفتمان عدالت خواه بود و مشی انقلابی بود، و همینطور شخصیت شاه و حالا اون سوی صحنه شخصیت آقای خمینی، این شخصیت شاه و مختصات اساسا نظام سلطنتی و پادشاهی که به هر حال در کشورهای منطقه ما یک نظام متمرکز و مطلق است. حالا شخصیت شاه هم یک شخصیت خودبین بود و اصلاح رو نپذیرفت. حالا حزب رستاخیز رو اشاره کردیم، حتی یک نماینده مجلس مثل جبهه ملی نپذیرفت. حالا شخصیت شد این بخشش عامل تشدید روند انقلاب شد. حالا بخش دیگری هم داشت که در این حال که شاه مطلقه بود، دیکتاتور مطلقه بود، ولی در حال با صدام و قذافی و اسد هم فرق میکرد، به سمت اون کشتارهای وسیع نرفت. از اون سو هم در حال این ویژگی هم در روند انقلاب ماهای پایانیش نقش داشت. به هر حال مقصی هم ساختار رو در نظر بگیریم، ساختار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی رو، هم کنشگران رو در جامعه نفتی متمرکزی که احزاب وجود ندارن، نهادها وجود ندارن و سرکوب میشن و به شدت فضا امنیتی میشه در اوتو کارهای جمعی، کنشگران و شخصیت هاشون خیلی نقش پیدا میکنه که اینجا در واقع شخصیت شاه و شخصیت خمینی اون سوی صحنه هم حالا مستقل میشه بهش پرداخت، نقش مهمی در روند و تشدید فرایند انقلاب ایفا میکنه.
آقای علیجانی اشاره کردن به مسئله قیمت نفت در مورد صحبت کردن و قدرت های جهان. آقای نگهدار، یه مسئله هم هست، یه فرضیه هم هست که میگه که مسئله افزایش قیمت نفت باعث شد که قدرت های جهان علاقه پیدا بکنن برای اینکه شاه رو کنار بذارن. شما چقدر فکر میکنین این مسئله واقعی بوده و این فشار از طرف قدرت های جهان هم بوده؟
مناسبات شاه با قدرت‌های جهانی در اواخر دوران سلطنت دچار بحران شد. شاه خب یک بلند پروازی‌هایی داشت در اون سالها که از مبنای نظریه تمدن بزرگ بنا شده بود و فکر می‌کرد که ایران می‌تونه در چالش‌های خودش در عرصه بین‌المللی بیش از آنچه که صحنه او هست به دست بیاره. ولی اشتباه محاسبه در این زمینه این بود که شاه همش بر دستگاه قدرت نظامی و امنیتی خودش متکی بود و بر حمایت اقشار وسیع مردم. در آخرین ماه‌هایی که به انقلاب منجر می شد تقریبا
هیچ متحد اجتماعی برای شاه باقی نمونده بود و همه در مقابل او قرار داشتن. در یه همچین وضعیت تناسب قوای سیاسی چنان که گشایش اقتصادی هم درست بشه و پول نفت به صندوق‌های دولت واریز بشه، از اونجا که هم شاه شکاف‌های بین‌المللی رو با تعامل خودش با قرض افزایش داده و هم شکاف‌های داخلی با ملت خودش رو افزایش داده، بنابراین موقعیت بسیار بسیار لغزنده و شکننده ای پیدا میکنه. افزایش قیمت نفت اینجور نبود که شکاف‌های اجتماعی رو افزایش بده، میتونه درست عکس عمل بکنه. افزایش قیمت نفت اینجور نبود که رابطه با کشورهای غربی رو تیره بکنه و مختل بکنه، همونجوری که سایر شرکای نفتی ایران در اوپک بهترین مناسبات رو عربستان سعودی نمونه که بهترین مناسبات رو با اونها با غرب برقرار کردن. بنابراین من سیاست ها و ارزیابی های نادرست رژیم حاکم به رهبری شاه رو عامل اصلی تقابل با غرب و تقابل با مردم میدونم. یک نکته دیگر هم فقط باید اضافه کرد و اون هم روی کار آمدن آقای کارتر هست. بر اثر روی کار آمدن آقای کارتر و رویه حقوق بشری که ایشون داشت، شاه احساس کرد که پشتیبان اصلی او در عرصه بین المللی که ایالات متحده آمریکا باشه و در دوران نیکسون خب بیشترین حمایت رو از دولت شاه میکردن، این حمایتی که مقدار سست شده به این بیشترین تأثیر رو در تضعیف روحیه عاملان دستگاه سلطنت و هم پاشیدگی سلطنت به اعتقاد من بر جای گذاشت.
آقای خانساری، آقای نگهدار اشاره کردن به روی کار آمدن کارتر و خب فشاری که بر شاه می آورد برای رعایت حقوق بشر و افزایش آزادی های سیاسی. شما چقدر موافق هستید که فشارهای کارتر در تحولات سالهای پایانی حکومت محمد رضا شاه مهم بوده؟
الان از سوی وزارت خارجه آمریکا و به اصطلاح دستگاه‌های سیاسی آمریکا انتشار پیدا کرده، یعنی آشکار شدن و آزاد شدن اسناد محرمانه، نشون میده که مشکل شاه با کشورهای غربی و به ویژه آمریکا قبل از روی کار آمدن کارتر و در زمان دوران ریاست جمهوری جرالد فورد و کیسینجر به وجود آمد. رابطه استراتژیک ایران با آمریکا که یکی از پایه‌های کلیدی بقای میشه گفتش که نظام شاه محسوب میشد، به علت پافشاری شاه روی عدم پذیرش دیدگاه‌هایی که آمریکایی‌ها می‌خواستند به رابطه استراتژیک آمریکا عربستان سعودی تبدیل شد که هنوز سر جای خودش است و می‌بینیم که یک کشوری که هیچ کس فکر نمی‌کرد در اون ایام بتونه این همه سال با توجه به سیستم حکومتی عقب افتاده خودش دوام پیدا بکنه، تا به حال دوام پیدا کرد. یکی از مسائلی هم که دو مرتبه فاش شده این هستش که کارتر موقعی که به پست ریاست جمهوری رسید، از سابقه این برخوردها و تنش‌هایی که میان سلف خودش و شاه به وجود آمده بود اطلاع نداشت، چون مدارکی که مربوط به این میشد رو کیسینجر قبلا از وزارت خارجه جزو اسناد خودش برده بود. چرا شاه این مواضع رو گرفت؟ آقای نگهدار میگن بلند پروازی ها یا سهم او، این کار رو به خاطر وطن پرستی و به خاطر حفاظت از منافع ایران کرد. حالا راه و روشی رو که شاه برای این امر به خرج داد شاید یه راه و روشی نبودش که در یک سیستم دموکراتیک با مشروعیت و با قانون این کار رو انجام بده، چون بدون تردید شاه باید طبق قانون اساسی عمل میکرد که نمیکرد. علی‌رغم تمام مشکلات اقتصادی که ما داشتیم، سطح زندگی مردم ایران به لحاظ پیاده کردن سیاست‌های اقتصادی شاه در مجموع از زمان 28 مرداد تا 57 و به ویژه در 15 سال آخر، یعنی بعد از 15 خرداد به بعد که او به اصطلاح قدرت مطلقه را گرفت، سطح زندگی مردم ایران هیچ وقت به اون میزانی که در 57 بود نبوده. و موقعی که صحبت از 28 مرداد هم میشه، باید یک موضوعی رو مد نظر داشت که شاه که یک فرد غیر محبوبی در 57 بود، در 28 مرداد یک فرد محبوبی بود، یعنی محبوبیت دکتر مصدق مساوی با غیر محبوبیت شاه نبود.
خب آقای نگهدار، اول از شما میخوام بپرسم در مورد نکته که آقای خانساری اشاره کرد کردن و تن پرست بودن شاه. چقدر شما موافق هستیم با این مسئله؟
من اساساً معتقدم که تمام حکومت‌ها وطن پرست هستند. حکومت وطن فروش ما در دنیای مدرن نداریم. یعنی هر حکومتی که در تمام کشورهای جهان سوم جهان پیشرفته بر مسند قدرت قرار میگیره، به خاطر حفظ قدرت خودش که قدرت ملی تلاش میکنه. دوران شاه، دوران رضا شاه، حتی در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه که ما به عرض مدرن گام گذاشتیم، اینها همه تدبیرشون و تلاششون برای افزایش قدرت خودشون هست و قدرت خودشون قدرت ایران، قدرت کشورهای دیگه نیست. البته نفوذ انگلستان و روسیه مثلا در ایران و در دوره بعد از جنگ دوم جهانی، رقابت انگلیس و آمریکا در ایران وجود داره. رهبران سیاسی هم میکوشن به وسیله ای به این قدرت ها نزدیک بشن برای اینکه اهداف خودشونو پیش ببرن. به نظر من نسبت دادن اینکه اینها منافع آمریکا رو یا منافع انگلیس رو رعایت میکردن و منافع ایران رو رعایت نمیکردن، این یه نظریه درسته و قابل اتکایی نیست. نوع رابطه‌ای با اونها البته مخدوشه و بر اساس تصمیم ملی، همون جوری که آقای خونسالی هم میگن، بر اساس تصمیم ملی، تصمیم مجلس نمایندگان مردم و اتفاق عامه نیست. من فکر میکنم این حسی که شاه آمریکایی است و منافع آمریکا رو بر منافع ایران تقدم میده محصول استبداده. وقتی شما مردم رو، اقشار سیاسی رو، گروه ها رو از مشارکت محروم میکنید، این حس رو در جامعه دامن میزنید که اتکای حاکم بر قدرت‌های خارجی است.
آقای علیجانی، یه اشاره‌ای هم بکنیم به سازمان‌های چپگرای انقلابی. از اونجایی که حکومت شاه از سوی مخالفان وابسته به آمریکا خونده می‌شد و البته الان آقای نگهدار رد کردن این مسئله رو، ارتباط نزدیکی هم شاه با غرب داشت و تفکرات سوسیالیستی و ضد آمریکایی در جنبش دانشجویی و روشنفکران محبوب شده بود. این مسئله فکر می‌کنید که چقدر در وقوع انقلاب 57 مؤثر بود؟
این هم یکی از عوامل مؤثر بود. یعنی همون گونه که ساختار سلطنتی و بسته و مطلقه حکومت، همونطور که شخصیت بلند پرواز و مغرور شاه، همون گونه که شخصیت بسته و لجباز آقای خمینی تأثیر داشت، همون گونه که توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی و توسعه نامتوازن تأثیر داشت، از این سوی صحنه هم به هر حال غالب بودن فرهنگ رادیکال هم عدالت خواه و هم با مشی انقلابی مؤثر بود. در حال نوع این نگاه ثنوی، اگه بخوام یه مقدار جامعه شناختی تر نگاه بکنیم و از زاویه مطالعات فرهنگی، در ایران ما یک نگاه ثنوی کهن تاریخی داریم که در فرهنگ ما قبل اسلام هم دیده میشه. اهورا اهریمنی که در تفکر زرتشتی و تا قبل از اون هست، در دوره اسلامی هم این تقویت میشه. این با نگاه تضادی مارکسی منطبق میشه و از اینجاست که ما وارد یک پدیده میشیم که من اسمشو میذارم شراکت نافرجام دو نوع رادیکالیزم، یعنی رادیکالیزم روشنفکری هم از مذهبی و غیر مذهبی و رادیکالیزم سنتی که آقای خمینی اینو نمایندگی میکرد. در حالی که آقای خمینی صدای غالب حوزه نبود، صدای غالب حوزه از رده میانه رو بود، ولی آقای خمینی و بخشی از طلبه‌هایی که تربیت شده ایشون بودن، اینها تونستن نمایندگی بکنن حوزه های سنتی رو. و از سوی دیگر هم رادیکالیزمی که بیشتر تحت تاثیر ادبیات چپ بود، اینها وارد یک شراکتی شدن که این شراکت نافرجام بود. یعنی تشابهات اینها بعدها در یکی دو دهه بعد خودش رو نشون داد، یه تشابه های خیلی سوری بود. یعنی عوامگرایی و مستضعفگرایی های خمینی با مردمگرایی ملیون، با مردمگرایی و خلقگرایی رادیکال های مذهبی غیر مذهبی، جنسش کاملا متفاوته. و من فکر میکنم یکی از ریشه های انقلاب هم همین شراکتی است که بعدا نافرجامیش رو ما در پس از انقلاب میبینیم.
متاسفانه بحث طولانیه، خیلی بیشتر دوست داشتم این قسمت رو باز بکنیم آقای علیجانی، ولی خب فرصت زیادی نداریم. فقط من میخوام به عنوان آخرین سوال از هر سه نفر شما بپرسم که فکر میکنید که انقلاب ایران واقعا همون چیزی که تصور میکردید بود و آیا به نفع ملت ایران بود یا به ضرر ملت ایران؟ آقای خانساری شما لطفا شروع کنید.
من فکر میکنم که انقلاب ایران به هیچ وجه اون چیزی که همه میخواستن نبوده، برای اینکه اون حاصل انقلاب، اون چیزی که در اصل حتی افرادی که به طور جدی در شرکت داشتن و میخواستن، افرادی که بجز دار دسته آقای خمینی که به خواسته های کلان خودشون با استقرار جمهوری اسلامی که به زعم خودشون بود رسیدن، تمام اون کسانی که در انقلاب مشارکت کردن به یک نوعی از دایره قدرت و از دایره مشارکت محروم شدن و کنار زده شدن و مملکت ما به این روزی رسید که ما امروز شاهدش هستیم. و ما میبینیم که اگر به اتکای یعنی یک انقلابی که با مشارکت تمام نیروهای فعال به اصطلاح سیاسی و مذهبی در اون زمان به روی کار آمدن یک نظام جدید تبدیل شد و محبوب بود، تبدیل به یک دیکتاتوری عرفی شده که امروز با زور و با قدرت سرنیزه سر کار مونده. حاصل این انقلاب، حاصل مثبتش فقط این بلوغ سیاسی است که در جامعه ما به وجود اومده. مملکتی که مردمش علل اصول پولیتیسه نبودن، یعنی در زمان شاه اون کسانی که دارای دیدگاه های سیاسی بودن و مشارکت فعال میکردن به نسبت به جمعیت خیلی خیلی محدودتر بود. مردم اون آگاهی های لازم رو اون زمان نداشتن. ولی یکی از نکات مثبت انقلاب اینیست که جامعه پخته شده، مردم سیاسی شدن. اگر زورشون نمیرسه که کاری رو انجام بدن و شرایط رو تغییر بدن، حداقل به خوبی درک میکنن که اوضاع و احوال چگونه هست و در اصل حاکمیت چیکار میکنه.
آقای نگهتا، شما تصورتون چیه؟ فکر میکنید واقعا انقلاب به همین شکل خواهد بود و آیا به نفع مردم شد؟
ما این دقیقا چند نکته باید توجه میکنیم. اول وقتی ما از مردم صحبت میکنیم، ما در آستانه انقلاب در یک کشور دوپاره به سر میبریم. بخشی از جامعه به فرهنگ مدرن دست یافته، افشار متوسط شکل گرفتن، تحصیلات دارند و ایدئال‌های دموکراتیک رو پیش روی خودشون قرار میدن. بخش وسیع‌تری از مردم اساساً از هر نوع شناخت سیاسی خود بنیاد محروم هستند و بیشتر چشمشون به رهبران سیاسی است که اونها چه میگن و آقای خمینی رو میپسندند و روش و رفتار و منش و مسلک او رو. بخش دیگری از جامعه که بیشتر حول دانشگاه ها متحد بودن و اقلیت اجتماعی ما بودن، خود دموکراسی خواه بودن، مدرن بودن و مقداری هم به تمدن غرب گرایش داشتن بدون اینکه به سیاست حاکم بر غرب گرایش داشته باشن. برای من وقتی میگیم مردم آیا حالا همون چیزی رو میخواستن که به دست آوردن یا نه، من فکر میکنم که انقلاب ایران مقدار زیادی طبقه متوسط و افشار مدرن شهری رو کنار زد، به امتیازات چون گرفت و بخش عظیمی از افشار مردم رو که تفکرات فرهنگی سنتی رسن اونها رو به عرصه آورد. از این زاویه خب قدرت بیشتری رو به اونها داد و قدرت کمتری رو به افشار متوسط و نارضایی در میان افشار متوسط به شدت افزایش داد. بگم به نظر من در دوران رژیم سلطنت امید مردم به اصلاح بسیار بسیار ضعیف‌تر بود در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران، به خصوص در دوره دوم حیات عمومی بعد از سال 76.
مرسی آقای نگهدار. آقای علی جانی، میخوام که شما هم اگه لطف کنین این سوال آخر رو پاسخ بدید.
اکثر کسایی که در انقلاب شرکت داشتن، بجز معدود کسانی که حاکم هستن الان و هنوز در رأس حکومتن، کسی از جمهوری اسلامی راضی نیست. یعنی یه بار بس جمهوری اسلامی، یک بار انقلاب. اما اگه از زاویه انقلاب نگاه کنیم و به ویژه با دید جامعه شناختی نگاه کنیم، انقلاب هنوز تموم نشده. انقلاب فرانسه 110 سال طول میکشه، حتی یک بار سلطنت برمیگرده دوباره سرنگون میشه تا به یک ثبات نسبی برسه. من اصلاحات رو و حتی جنبش سبز رو و روندهایی که بعد از این هم در زیر پوست جامعه ایران ادامه داره رو ادامه انقلاب میدونم، انقلاب اسلامی. همون گونه که انقلاب اسلامی هم ادامه نهضت ملی شدن نفت بود، ادامه جنبش مشروطیت بود. یعنی یک اتفاقی در اعماق جامعه ایران اتفاق افتاده و مشارکت جویی سیاسی و حق خواهی و پیدایش سوژه، پیدایش شهروند، پیدایش حقوق بشر، اینها که اقتصاد و عدالت هم جزئی از اون هست، اینها در اعماق جامعه ایران در حرکت و این جامعه همچنان در تلاطم. یعنی انقلاب هنوز تموم نشده. این نکته اول. نکته دوم این که ما واقعا باید اون دید سیاسفیدی سندی تضادی که با اون در زمان حکومت شاه رو تحلیل میکنیم در رابطه جمهوری اسلامی، همین اشتباه رو دوباره تکرار نکنیم، نه تنها در رابطه جمهوری اسلامی بلکه در رابطه با ایران. حتی کارنامه جمهوری اسلامی اصلا قابل دفاع نیست، اما الان حکومتی از درون یک انقلاب به وجود اومده، انقلاب انرژی رو آزاد کرده که الان حتی با زمان شاه مقایسه کنیم، تمرکز و انحصار قدرت در رأس هرم سیاسی در حد زمان شاه نیست. یعنی آقای خامنه‌ای یه طرف، دور و برش آقای رفسنجانی دیگران و دیگران هستن. حتی در دور آقای خامنه‌ای 100 نفر نماینده مجلس جلوی آقای خامنه‌ای نیستن. فضای مطبوعات الان بازتر از زمان شاهه، روستاها الان مرفه‌تر از اون موقع هستن، حتی امکانات شهری اینا رو حالا من باید با آمار ارقام بگیم. بنابراین به نظر من این روند ادامه داره و اگر شریکی از این شراکت نافرجام جنون رادیکالیز خیانت کرده در این شراکت، اما بازی همچنان ادامه داره و من به آینده خوشبین هستم، به ویژه با این دستاورد تجربه‌ای که جامعه ایران و روان قومی ایران اگه با دید یونگی نگاه کنیم از این سه دهه به دست آورده و این رو پشتیبانی حرکات آیندهش قرار خواهد.
متشکرم از شما که تا این دسته با برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه بودید و ممنون از هر سه مهمان برنامه: فرخ نگهدار، فعال سیاسی چپگرای ایرانی، رضا علیجانی، نویسنده و فعال سیاسی عضو شورای فعالان ملی مذهبی، و همچنین مهرداد خانساری، مشروطه خواه در لندن. من فرین آسمی هستم و تا هفته دیگر و دیدگاه‌های دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.